بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا عن سید الساجدین زین العابدین ارواح العالمین له الفدا. اللهم اختم لی بخیر. این دعا دعای بسیار با عظمتی است. در احوالات کسی که دنبال جنازه‌ای به راه میفته وارد شده که این دعا رو بخواند. اللهم اختم لی خیرا یا به خیر، حالا در دعای اونجا خیرا دارد. وکفنی ما اهمنی من امر دنیای و آخرتی. هر دوتا، هم امر دنیای انسان باید اصلاح بشه هم امر آخرت، چون این دوتا با هم دیگه رابطه دارن و نسبت دارن، در هم تأثیر گذارن. ولا تسلط علی من لا یرحمنی. اینم دعای بسیار خوبیه که همیشه دعا کنیم کسایی که به ما، به دین ما رحم نمی کنن بر ما مسلط نشن. تقبل الله تعالی اعمالکم. به برکت صلوات به پیشگاه مقدس و ملکوتی پیغمبر و آل پیغمبر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بقی الکلام فی اصالت صحف الاقوال و الاعتقادات. اما الاقوال فالصحت فیها تکون من وجهین. قبل از اینکه این بحث جدید رو ارائه بدم، تو صفحه 376 خط چهارم، فاذا شک فی بنی علی البقاء و عدم وجود المسبب. من دیروز عرض کردم که این سبب باشد، کمون که در نسخه جای اعتمادی اینها هم تعدادی از محشی سببه. دیشب تأمل کردم دیدم مسبب هم قابل دفاع است، یعنی اینجوری نیست که مسبب رو خطا اعلام کنیم. عدم وجوب مسبب، مسبب یعنی همون نقل و انتقاله که در اثر صحت صورت میگیرد. اذا شک فی البقا بنی علی البقا و بنی بر اون عدم انتقال، لذا اون عبارت هم قابل دفاع. ممنونم، خیر ببین، تشکر. قبل از اینکه این بحث جدید رو ارائه بدم، فضلای عزیزم آقایی کنن یه دور صفحه 345 کتاب رو بیارید. 345 ببینید تا الان چی کار کردیم. تو 345 وارد شدیم المسألت و سالسفی اصالت صحفی فعل الغیر، نسبت به مسئله ثانیه که اصالت و صحفی فعل نفس بود که ازش تعبیر می کردیم. به خدمت شما عرض شود که قاعده فراغ و تجاوز و در مباحث مربوط به صفحه 325 اون رو دیدیم. فی ان اصالت صحف العمل، عمل نفس بعد الفراغ عن. حالا الان مرحوم شیخ انصاری میخواد دو تا اصالت و صحه دیگه ای رو بررسی کند، یکی اصالت و صحه الاقوال، یکی هم اصالت و صحه الاعتقادات. ذهن شریفتون باشه، قبلا هم این تعابیر رو شنیده بودیم. مثلا تو صفحه 311 کتاب وقتی داشتیم قاعدت الیقین معانیش رو میخوندیم، همین بحث اصالت و صحف الاعتقاد بیان شد که اونجا گفتیم بعض الاساتید، مرحوم صاحب کشلقتا مرحوم عاشق جعفر رضوان الله تعالی علیه بهش معتقدن، بحثش انشاءالله خواهد آمد. جست و گریخته تیترهاش رو اشاره وار دیده بودیم، الا اینکه بحث مبسوطش مثلا اینجا خواهد آمد. تو صفحه 345 اصالت و صحفی فعل القیر، یادتون فضلا من اینجا چجوری ورود پیدا کردم؟ وارد شدم از مرحوم آقای خویی، از جناب استاد ایروانی در دروس تمهیدیه، از صاحب قلائد، اگر تغییراتشون آنی که می نویسن ببینن الان جلو چشمشونه، عرض کردیم که اصالت و صحه مثلا صاحب قلائد فرمود در پنج مورد مطرحه، پنج مورد. خب اصالت و صحهی که توی اصالت و صحه فی فعل غیر مطرح بود، گفتیم صحیح به معنای دارای اثر در مقابل فاسد و باطل به معنای بدون اثره. مرحوم شیخ انصاری فرمودن میخواییم ادله رو بررسی کنیم. اما الکتاب منها آیاتون قولوا للناس حسنا، البته با کمک اون روایت لا تقولوا الا خیرا حتی تعلموا ما هو، یا اجتنبوا كثيرا من الذنب، که یادتون باشه عرض کردیم اینا اجنبی هن از اون صحت و فسادی که ما دنبالشیم. اما سنه روایاتی آمد ز امر اخیک علا احسنه، یا کذب سمعک و بصرک عن اخیک صدق و کذب هم، یا ماورد مستفیزن که ان المومن لا یتهم اخا. رفقا صفحه 347 رو ببینید، مرحوم شیخ انصاری فرمود قبول نمی کنیم اینا دلالاتشون اجنبی از اون صحیح و فاسدی که ما دنبالشیم. چرا؟ عدم و دلالت حاضر اخبار الا علا انه لابد من ان یهمل ما یستر من الفائل علا الوجه الحسن عند الفائل. ذهن شریفتون هست این تعبیر رو میخوان؟ مرحوم شیخ انصاری فرمودن حدی که این روایات دلالت میکنن حدش اینه که ما هم بکنیم بر حسن به معنای مباح در مقابل قبیح به معنای حرام، اونم علل وجه الحسن عند الفاعل، از نظر خودش به اعتقاد خودش این فاعل فعل مباحی رو انجام داده، نگیم او فعل حرام رو انجام داده. لذا در 348 هم دوباره اونجا فرمودن که در مورد این اخبار، پاراگراف دوم 348، لأن مفادها الحکم به صفت الحسن فی فعل المؤمن به معنا عدم الجر فی فعلهی، نگیم فعل تو فعل دارای خدمت شما عرشب فساد است یعنی حرام است، عدم جر فی فعلهی نه به معنای ترتیب جمعی آثار، ترتیب آثار نداره. بعد مثال زد الا ترا انه لو دار الام بین کون الکلام المسموم مؤمن بعید، آیا سلام و تحییت بود یا شطر؟ گفت اینجا هم کنید بگید که سلام و تحییت بود نه شطر، هم کنید بر مباح نه هم کنید بر حرام، فعل مباح رو به اون نسبت بدید، او رو متهم به فعل حرام نکنید. اقتضای حسن زن بر این است، اقتضای حق برادری بر این است، حق اخوت بر این است. اینا همه چیزایی بود که تو اونجا تقدیم نظر کردیم. یا مثالی که جناب استاد آقای ایروانی زدن، فرموده اگر دیدید کسی غیبتی میکنه بگید که این غیبت به وجه مباحش بوده، یعنی غیبت در مقام استشاره بوده که در شرع لومه خوندید، این از غیبت‌های مباحه. اگر کسی رو بیان ازش تحقیق میخوان بکنن راجع به پسری دختری، او بر راستش رو بگه، مطالبی که میدانه بگه. هم نکنید بر غیبتی که محرم است. اینجوری داشتید، اگر دیدید سر سفره شرب خم العیاذ بالله حاضره بگید این با خودش لیوان آب آورده، به نکته از نکات اینجا حاضر شده، میخواسته مثلا ارشاد بکنه، میخواسته وسطش یه مطلبی بگی که بیدار بکنه اینها رو. یا اگر شوربه خم میکنه بگید لتداوی بوده مبا، نه لتشهی حرام. ذهنتون هست دیگه این مثال ها که در اونجا تقدیم مذهب شد. حالا میریم سراغ درسمون. بقی الکلام فی اصالت سه. بقی الکلام چرا؟ چون دو تا اصالت و سه تا الان بررسی شده، فی فعل نفس که مربوط است به قاعده فراغ و تجاوز، یکی فی فعل القی که بحث قبلی بود که الحمدلله تمام شد. بقی الکلام فی اصالت سه فی الاقوال و الاعتقادات. اعتقادات انشاءالله تعالی 383 عمل اعتقادات خواهد آمد، آیا این اعتقادش را از مدرک و منبع درستی اخذ کرده است یا نه، که صفحه 311 بهش اشاره کرده بودیم. اما اقوال فصحه الاقوال تکون من وجهان، به دو وجه می شود صحت در اقوال رو بررسی کرد. یک، به جهت اینکه این قول، خود قول، قائل بودن، این کسی که قول دارد یعنی قائل است، فاعل فعل قول است دیگه، به این حیث که این قول یه فعلی از افعال است، به تعبیر مرحوم شیخ انصاری حرکتی از حرکات مکلفه است، اما حرکت همون فعله، امروز هم به کار میبرن میگن این حرکتی که زد، یعنی کاری که انجام داد، این تعبیر هم امروز به کار میره، به حیث اینکه یه فعلی از افعال او است نگاه کنیم. مثلا همون مثال هایی که گفتیم الان ذهن شریفتون بیاد، میبینیم زبان او چرخید، آیا به دشنام بود یا به تحییت بود، یا مثلا غیبتی از او رخ داد، آیا این غیبت غیبت در مقام استشاره بود یا نه غیبت محرمه بود، این قولی از او صادر شد، به عنوان فعلی از افعال بهش نگاه کنیم. خب اگر به عنوان فعلی از افعال بهش نگاه کنیم، الان خوندیم همون آیات و روایاتی که تو بحث اصالت و صفی فعل القیب به درد نخورد، در اینجا به درد میخوره. لذا آقای پویی هم در مصباح الاصول همون آیات و روایات رو آورده واسه همین بحث، چون اونجا گفتیم حدش چیه؟ حدش این است که هم کن بر حسن مبا، هم نکن بر قبیه را. خب اینجا بحث همین است دیگه، هم کن بر حسن مبا، هم نکن بر قبیه را. لذا اون آیات و روایت به درد اینجا میخورد. میتونیم اصالت و صحه فلقول رو به این معنا که قول فعلی از افعال است به دست بیاریم. دوم این که به این قول اینجوری نگاه کنیم که حیثیت کشف داره، کسی که از او الفاظی صادر می شود در الموجز اصول فقه ملاحظه فرمودید در بحث خدمت شما شود وضع، به هر صورت داره الفاظی رو منتقل می کنه دابا به معانیش منتقل بشین، لذاست که بر اساس این که نه حیث فقط این که او یه فعلی انجام داد، بلکه به حیث این که این الفاظ او، این اقوال او کاشفیت دارد. البته نوع کاشفیتش میتونه به سه نوع باشد، لذا شیخ انصاری در سه مرحله بحث میکنه. کاشفیت این قول از معنا، بگیم که آیا این معنایی که این الفاظ و اقوال میرساند مقصود متکلم بوده یا مقصود متکلم نبوده. این یه شقه نگاه. یه شقه دیگه این است که اگر مقصودش بوده، مورد اعتقادش هم بوده، بهش اعتقادم داشته گفته، یا نه مقصودی بوده است که مورد اعتقاد خودش نبوده است. اینم یک نگاه. نگاه دیگه این است که علاوه بر مطابقت با اعتقادش، آیا مطابقت با واقع دارد یا مطابقت با واقع ندارد. اصطلاحا صدق بار می شود یا کذب بار می شود. به این نگاه ها چطور؟ به این سه نگاه آیا میشه اصالت و سه بار بشود یا نه؟ اینو میذارم واسه مرحله بعد. این مقدار عبارت رو فضلا ببینن. اما الاقوال فصحت و فالاقوال تکون من وجهان، الاول من حیث کون اون قول حرکتن من حرکات المکلف، فعلا من افعال مکلف. فیکون و شک در صحت و فساد من حیث کنهی مباهن او حرامن. اینجا دیگه صحیح و فاسق به معنای مباه و حرام حسن و قبیه. آیا این فعل او حسن بود یا این فعل او قبیه بود؟ شک کنیم. لا اشکال فی الحم علی الصحه من حاضره است. اینجا اصالت و صحه بار میشه. حملش کنید بر مباه حسن، هم نکنید بر قبیه حرام. دلیل همون دلایلی که الان آوردم یادآوری کردم، لعموم اون آیات و روایاتی که خوندیم و تصریحی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در صفحه 347 فرمودند. اصل من حیث کون این قول کاشفا عن مقصود المتکلم. اگر البته مرحوم شیخ انصاری تعبیر مقصود رو اینجا نمی آورد بهتر بود، چون قرار این تیپ این مقسم باشد برای سه قسم. اگر میخواد مقسم باشد بهتر بود کفایت کند من حیث کنهی کاشفه، کما که بنده از خارج اینجوری عرض کردم به حیث کاشفیتش. ولی این تعبیر کاشفن مقصود المتکلم یه خوده با سه قسمی که بیان میکند ناسازگاری دارد. لذا اگر اون ان مقصود المتکلم رو نمی آورد اولا بود، من حیث این که به صورت این قولها این الفاظ حیث کشف دارن. کشف از چی؟ کشف از این که آیا این کلمات او، این اقوال او، این الفاظ او مقصود او بوده است یا نبوده است، آیا مورد مطابقت با اعتقاد او بوده است یا نه. حرف غیر اعتقاد خودش رو زده، غیر باور خودش رو زده. سه، حالا اگر مطابق با اعتقاد اوست مطابق با واقع هم هست یا نه مطابق با واقع نیست. تو این سه حیث میخواییم اصالت و صحه رو بررسی کنیم. اما از حیث اول که آیا متکلم به این قول قصد معنا کرده است که مخاطب سامه به اون معنا منتقل بشود یا نه من غیر قصد لمعنا این از او ساده شده است. من غیر قصد لمعنا یعنی چی؟ یعنی آقا در مقام حذف بوده، در مقام تقلید بوده، در مقام تمرین بوده. هی میگه صراط الذین انعمت علیهم، میخواد سادشو درست کنه. ها، در مقام تمرین بوده، میخواد مخارج و حروف رو یاد بگیرد، میخواد هی یاد بگیرد مثال برای جمله اسمیه سر کلاس بزند، هی داره با خودش جملات اسمیه متعددی رو ذکر میکند. این اصلا قصد انتقال این معنای این جمله خبریه رو به سامع ندارد. می‌شنوید؟ قصد ندارد. در صدد تمرین بوده، در صدد تقلید بوده، میخواسته صدای استادش رو در اون کلام چیکار کند؟ تقلید کند. لذا اون کلام استاد رو به زبان می آورده، اون جمله خبری او رو به زبان می آورده. یا اینکه نه اصلا غالط بوده. یعنی چی غالط بوده؟ به تعبیر صاحب اوثق رضوان الله تعالی علیه، مثلا میخواسته مجازگویی کنه ولی نسب قرینه نکرده. یادتونه اصول فقه؟ استعمال حقیقی، استعمال مجازی، استعمال غلط. فرمود استعمال غلط اونجاییست که بخواد در مجازی استعمال کنه ولی نسب قرینه بر مجاز نکنه، علاقه موجود نباشد، خب اون استعمال شد استعمال غلط. یا مثلا در مقام اقرار، دیدید دیگه یه وقتی سبق لسان از ادبیات تو بدل غلط شما اینا رو میخوندید، در بدل غلط میگفتش که به جایی که بیاد بگه مثلا لزیدن علیه درهمون، میگه لعمرن علیه درهمون، غلط میگه. خب اینا هیچ کدوم قصد معنا درش مطرح نیست. حالا اگر یک کلامی، قولی، لفظی از متکلمی صادر شد، ما میتونیم حملش بکنیم برای اینکه این معنا مقصود او بوده اندشک، یا نه نمیتونیم هم بکنیم که این معنا مقصود او بوده است. مرحوم صاحب بحر رضوان الله تعالی علیه جلد 8 صفحه 156 به تبع ایشان بعض المحشین مثل آجای اعتمادی جلد 353 میگه این همان است که از او تعبیر به اصالت القصد هم میشود. لطفا یادداشت کنید در کلمات آقایان ازش تعبیر به اصالت القصد هم میشود. اصل آن است که متکلم به قولی قصد معنای اون الفاظ و اقوال را کرده باشد. مرحوم شیخ انصاری میفرماید بله اصالت و صحه از این حیثیت هم بار می شود. مدرک سیره، سیره قطعیه به تعبیر مرحوم شیخ انصاری داریم که اگر کسی کلماتی رو به زبانش بیاد الفاظی رو مخاطب و سامع اون کلام چیکار می کند؟ اونها رو هم می کند برای اینکه این معنا مقصوده او بوده، مگر اینکه قرینه داشته باشد، برای اینکه این در مقام تمرین بوده، در مقام تقلید بوده، در مقام مزاح بوده و امثال این. لول القرینه اصالت و صحه بار می شود، یعنی اصالت و قصد بار می شود. ملاحظه بفهمید اینو. و ثانی من حیث کون القول کاشفن ان مقصود المتکلم، گفتم ای کاش اینجا ان مقصود المتکلم رو نمی آورد، اولا این بود که نیارد. البته نگفتم غلطه، در مباحثه تأمل کنید چرا گفتم اولاست که نیارد. اگر خوب به سه تا شیخ توجه کنید ببینید غلط نیست، اولویت با نیامده است. و شک و من حاصل حیثیت یکون و من وجوه احد و ها افثانی از سال صفحه بعد خواهد آمد انشاءالله. احد و ها من جهد ان المتکلم به ذالک القول، ان المتکلم به ذالک القول قصد الکشف به ذالک ان معنن، قصد کرده، قصد کشف معنا کرده. اولم یقصد، یا اینکه قصد نکرده است، بل ناظر است لم یقصد، قصد نکرده. و چیکار کرده؟ بل تکلم به اون قول من غیر قصد لمعنن، لاقی بوده، حاضر بوده، مازه بوده، نمیدونم خدمت شما عرض شود که غالب بوده، امثال اینه که الان خودش غنسلی میفرمان. والا اشکال فی اصالت سه که اسم دیگرش اصالت و قصد است به تصدیه مرحوم صاحب بر آجای اعتمادی من خاضر الحیثیه، به طوری که مثلا اگر تو همون باب اقرار شرح لومه ملاحظه فرمودید اگر بگه لزیدن علیه درهمون، خب بعدش بزنه زیر این اقرار لم یسمن، ازش پذیرفته شده نیست. چرا؟ خب به خاطر این که اصالت القصد دیگه، میگن تو لزیدن علیه گفتی، منظور رو دونست که او طلبکار است و بدهکار و قصد این معنا رو کردی، طلبکار بودن او بدهکار بودن خوده. حالا اشکالت یه اصالت صحه من حاضر حیثیت به حیث اصالت و صحه جاری میشود، به طوری که لب دعا این متکلم این قائل کونت تکلم لغوان، لغ بوده. چرا؟ چون تمرینی بوده، تقلیدی بوده، مزاح بوده، هزلی بوده. او غلطن، یا اینکه اصلا غلط بوده، مثال غلط هم عرض کردن. لم یسمع از اون قائل و متکلم. البته حاجای اعتمادی رضوان الله تعالی علیه اینجا یه بیان خوبی رو به عبارت اضافه کردن که شما در مباحث مربوط به الموجز و اصول فقه دیده بودید. اونجاها شما می‌فرمودید به این که زمانی می‌شود ظهورگیری کرد که از جهت عرفی اشتغال متکلم به اون کلام تمام شده باشد. اونجا در درس می‌گفتیم اصطلاحاً میگن کلام منعقد شده باشد، میگه بذار کلام من منعقد بشه بعد بگو من چی میخوام بگم، کلام من منعقد بشه، این تعبیر ما در کلاس به کار میبردیم. لذا تو اینجا هم خب ما بدل غلط رو داریم، نمیدونم تصحیح کردن بعض از الفاظ رو داریم. خب واقعا یه وقتایی نمیشه به عهدمون گذاشت. این اونجاهاییست که فاصل نیفته. این نکته رو مرحوم آقای اعتمادی تصریف فرمودن قبل فوات المحل، اگر خدمت شما تو محل کسی تصدیق کنه از اون میپذیرن، بگه ببخشید اشتباه شد، سبق لسان شد، که این اتفاق هم میفته دیگه در دایره اوه این اتفاق سبق لسان ها غلط ها، میخواد بگه جا از زیدون، میگه جا امرون، این اتفاق در جا تصدیقش میکنن. اگر فوات محل بشود لم یسمع من، قید خوبیست با مطالب اصولی و فقهی هم سازگار است. اثانی جهت دیگه‌ای که قول میتونه کشف داشته باشد آن است که حالا این کلامی که از او خارج شد مورد اعتقاد او است یا نه مورد اعتقاد و باور او نیست، یه چیز غیر معتقد رو به زبان جاری کرده، حالا میخواد از مقوله اخبار باشد، میخواد از مقوله انشاء باشد. از مقوله اخبار باشد مثل چی؟ مثلا میگه اشهد ان علی ولی الله، اشهد ان علی حجت الله، مثال آقای اعتمادی و صاحب تمهید و ایناست این مثال. خب ما میتونیم بگیم وقتی این اخبار رو میکنه ان اعتقادن میگه، که اون وقت بگیم او شیعه است، بر او بار کنیم شیعه اثنا عشری بودن رو، مثلا شیعه بودن رو بر او بار بکنیم، یا نه نمیتونیم بفهمیم، ممکنه مورد اعتقادش باشه، ممکنه مورد اعتقادش نباشه، ما چیزی به نام اصالت و صحه اینجا نمیتونیم بار بکنیم. یا در مقام انشاء میگه افعل کذا، افعل کذا، رفقای عزیزم یادشونه که داشتیم در مباحث مربوط به صیغه افعل در جواهر، آقایانی که مختصر خوندن، آقایانی که متول خوندن، در الموجز وقتی صیغه افعل رو میخوندیم، دوائی که عده از قدما اینا رو معانی میگرفتن، در اصول فقه در مقام تهدید است، در مقام تسخیر است، در مقام دعا است، در مقام التماس است، یکیش این بود که در مقام طلب واقعی بود. حالا تو اینجا چیکار کنیم؟ وقتی میگه افعل کذا بگیم اون کذا مطلوبشه، اون میخواد این کذا را، یا این کذا مطلوب او نیست، این کذا مطلوب او نیست. مثلا چی بوده؟ مثلا در مقام امتحان و اختبار بوده، میخواست ببینه این حرف گوش کنه هست یا نه، امتحانش کنه، مثل قضیه حضرت ابراهیم علی نبینا و آله علیه السلام. اصلا قصد بر این نبوده. آقا ببخشید من یه لحظه ببینم این تلفن هی من قطع میکنم، هی پشت سر هم زنگ میزنم، عذر میخوام، شرمندم. اینجا چیکار کنیم؟ بگیم واقعا مطلوبشه یا مطلوبش نیست؟ این در مقام توتین آماده سازیست. ببینید چند مرده علاجه، حرف گوش کنه هست یا نیست، مازور سر کار بیاره، مثلا اون مطلوبش نیست اون کذا، یا اینکه نه اینقدر خباثت باطن تو این میبینه، میدونه که این عمل نمی کنه، میخواد یه آتکویی داشته باشه از او که در جا او رو چکار بکنن، او رو مؤاخذه بکنن، مجازات کنن، یه امری به او میکنن، میدونه اونم لجباز و لجوج و حرف گوش نکنه، اینم آتو داشته باشد برای اینکه این خباثت باطن او رو کشف بکنه و او رو مجازات بکنه. آیا اینجا اصالت و صحف الاعتقاد جاری میشود یا نمیشود؟ مرحوم شیخ انصاری میفهمد اینجا هم سیره قطعیه دارید، رجوع کنید به درون خودتون و سیره ببینید آیا اینجوری نیست. اینجا سیره قطعیه وجود ندارد. مرحوم صاحب بحر جلد 8 صفحه 156، حاجه های اعتمادی جلد 3 353، میگن اسم دیگه این اصالت الصحه اصالت الاعتقاد است. اصالت الاعتقاد از آن است که کسی که اخباری میکند یا انشایی میکند به آن اعتقاد دارد، نه اینکه اعتقاد و باور ندارد، فقط میخواد نقل قولی بکند از کسی، فقط میخواد مثلا جمله‌ای رو بیان بکند، این گونه نیست. ملاحظه بفرمایید. افغانی این همان است که به تعبیر اوثق جلد 641 بهش صدق مخبری هم میگیم، صدق مخبری. افغانی من جهت ان المتکلم صادق فی اعتقاده. رفقا ببینید صادق فی اعتقاد رو خودش تفسیر میکنن. صادق فی اعتقاد یعنی چی؟ یعنی معتقدون به معدا ما یقوله. منظور از صادق فی اعتقاد یعنی معتقد به معدای ما یقول. اما هو کاذب، و کاذب یعنی چی؟ چون تو شماره بعدی هم صدق و کذب رو داریم رفقا، اشتباه نشه اینجا حرف تفسیر رو. صدق اینجا یعنی معتقد بودن پیش خودش به معدا، صدق در شماره بعدی یعنی مطابقت نسبت کلامیه با نسبت واقعیه، همونه که تو مباحث مربوط به بلاغت هم میخوندی، تو منطق هم میخوندی. ام هو کاذبون اینجا ربطی به عدم تطابق نسبت کلامی با نسبت واقعیه نداره. کاذب یعنی معتقد نبودن به معدای کلامش. ام هو کاذبون فی هذا تکلم، کاذبون فی اعتقاده. ولا اشکال فی اصالت صحه هنا ایضا مثل قبلی، فاذا اخبر به شیء جاز نسبت اعتقاد مضمون الخبر الیه، مثل اون مثالی که گفتیم جاز است که جایز است که به اون نسبت بدون اون شیعی است. ولا یسمع دعوا انه غیر معتقد لما یقوله، پذیرفته نمیشود. میگه تو باید یه قرینه می آوردی، صرف کلام تو نشون میده که اون چه که گفتی مورد اعتقاد تو اعتقاد توست. لذا ازش تعبیر به اصالت الاعتقاد هم گفتم بحث فرموده میکنن. و کذا اذا قال، تا الان اخبار رو میگفتیم تو بحث انشاء هم به شرع ایزن، کذا اذا قال افعل کذا جازن یسند الى اون قائل ان اون قائل طالبه فی الواقع، میطلبد اون کذا را، میطلبد مورد اعتقادشه، طالبه مورد اعتقادشه. لا انه مظهر للطلب صورته، نه اینکه این صورت طلب در قالب صیغه افعل داشته باشد، ولی به دوایی دیگه، اون دوایی که در مختصر متول الموجز اصول فقه ملاحظه فرمودید. لا انه مظهر للطلب صورتن لمصلحتن او لمفسدتن، طلب سوری باشد، حالا این طلب سوری به خاطر مصلحت، مصلحت مثل چی؟ مثل کتوتین، مصلحت در انشاء دون المنشأ به تعبیر آقای اعتمادی، انشاءش مصلحت داره ولی اون کذائه اون منشأ درش مصلحتی نیست. کتوتین، توتین یعنی چی؟ یعنی آماده کردن، میخواد ببینه که این اهلیت داره، این حرف گوش کنه است، وگرنه تا بخواد عمل بکنه میگه دیگه نشون دادی که الحمدلله تو حرف گوش کنی بسه، ما به جزا دادیم، پاداش دادیم. اول مفسدتن، لمفسده یعنی چی؟ عرض کردم به ان یعمر به فعل و هو لا یرید اون فعل را، فقط میداند این خبیث الباطنه، برای اینکه او رو عذاب کنه میخواد یه چیزی تو دستش باشه، میگه این کارو بکن که اونم نکنه، اینم باید بدونه عذاب بکنه. اصلا در صدد اینکه اون فعل مصلحت دارد یا ندارد نیست. و هاذان الاسلام، این دوتا اصلی که در احدها و الثانی گفتیم، اصالت الاعتقاد اصالت القصد، مما قامت علیهما السیرت القطعیه، پس دلیلش میشه سیره قطعیه، دلیل سیره قطعیه. اگر علما رجوع کنن به بحر جلد 8 صفحه 156، بحر میگه این سیره همون بنا اغلاست. این رفقای عزیزم چند وقت پیش در کلاس درس با حاجای شیخ تبار عزیز درس کردم، ببینید اینا سیر و بنایی که میگن یه چیز اراده کردن، شدید مثل امروزیان نیست که جدا کرده باشن، به این ملتفت نبودن، در ارتکازش هم نبوده، به خاطر اینکه کرارن اینا رو جایگزین هم میکنن، جای هم به کار میبرن. و مرحوم صاحب بهم مینویسد هیچ دلیل دیگه جز سیره نمیتونیم، دیگران خواستن دلایل دیگه اقامه کنن، این صفحه از بهم رو ببینید، بهم میگه همش مشکل داره. مرحوم شیخ انصاری میفرماید که علاوه بر سیره شاید بتوانیم از اون آیات و روایات صفحه 345 346 347 هم استفاده کنیم. امکان، تعبیر شیخ انصاری امکانه، امکان این که از اونا استفاده کنیم. چطور؟ بگیم به این بیان ما قرار بود حسن ظن داشته باشیم، ما قرار بود که اتهام نزنیم، ما قرار بود حمله بر فعل مباح بکنیم نه حمله بر فعل حرام، بر حسن هم کنیم نه بر قبیح. خب اگر یک کسی قصد الفاظش را نداشته باشد، اگر یک کسی اعتقاد به اون چیزی که میگه نداشته باشد، این قبیح است. پس برای اینکه تنزیه کنیم متکلم و قائل را از قبیح، باید بیایم چیکار کنیم؟ بگیم به اون معتقد است، مورد قصد اوست، مقصود است، امکان دارد استفاده کنیم. لکن همون جوری که چند تا از محشین فرمودن نه، حق با صاحب بحره، نمی شود از اون آیات و روایات استفاده کرد. چرا؟ چون اگر کسی یه کلامی رو بگه ولی قصد نکرده باشه، این رو تو ذهن عرفی قبیح برش بار نمی کنن که برای تنزیه از قبیح بگیم چیزی داریم به نام اصالت القصد. یا اگر چیزی رو بگی که مورد اعتقاد خودش نباشد، این در نظر عرف قبیح حساب نمی شود که برای تنزیه از قبیح چیزی به نام اصالت الاعتقاد رو بسازیم. لذا حق با صاحب بحر است که فرموده فقط اینجا دلیل سیره و بناست. مع امکان اجرای ما سلف 345 346 347 من ادلت تنزیه فعل المسلم عن القبیح، اجرا کنیم ما سلف را فی المقام. فی المقام چی بود؟ اصالت القصد، اصالت الاعتقاد. لکن نه، بدانید المستند فی، مستند در این مقام در مورد دونین است، لیست تلک الادله، پیش آقایون ادله نبوده، اون ما سلف نبوده. عده از آقایون گفتن، خود شیخ انصاری هم در حقیقت با این میخواد همینو بگه، چرا پیش آقایون اون ما سلف دلیل نبوده برای اصالت القصد، اصالت الاعتقاد؟ چون دیدن که کارایی ندارد. کسی اگر قصد نکند آنچه را که میگوید قبیح نیست، کسی اگر اعتقاد به اون چیزی که میگوید نداشته باشد، این قبیح نیست. گفتن خود شیخ انصاری هم با این لکن نه میخواد همین را برساند. ولی این یه خود مشکل رفقا، چون سبک نوشتاری شیخ انصاری این بود، نوشت هذان الاصلان مما قامت علیه ما السیره القطعیه ما امکان اجرا. ولی بدانید، ببین داره اخبار میکنه، ما گفتیم امکان اجرا، ولی بدانید که مورد استناد این دو از اونا نبوده است. ولی اینکه اونا غلط است و من به اندازه امکانم قبول ندارم، حق با بحر است، این از این عبارت شیخ انصاری به نظر ما سخت به دست میاد. شما تأمل کنید. از سال سومیش بگیم علاوه بر این که مطابق با اعتقاد اوست این اقوال، این الفاظ، بلکه مطابق با واقع است که ازش تعبیر میشود به صدق. صدق چی بود؟ چی تعریف میکردیم در منطق، در بلاغت؟ میگفتیم نسبت کلامیه با نسبت خارجیه واقعی سازگار باشد. میگیم این جمله جمله صادق است، این قضیه قضیه صادق است. اگر با نسبت واقعی سازگار نباشد، میگیم این قضیه قضیه کاذب است. اگر شک کردیم صدق و کذب را، میتونیم اینجا از اصالت و سعه استفاده کنیم، حمله بر صدق به معنای مطابقت با واقع کنیم. مرحوم شیخ انصاری فهمد اسم دیگه این عبارت است از حجیت خبر مسلم. حجیت خبر مسلم، آیا خبر مسلم حجت است؟ یعنی مطابق با واقع است؟ کشف از واقع می کند مطابق با واقع است؟ شیخ انصاری می فهمد که ما برای این اصل هیچ دلیلی نداریم که بخوایم بگیم حملش کنید بر مطابقت با واقع، این گونه نیست. ملاحظه بفرمایید. از ثالث، این همان است
که ازش تعبیر می شود همون جوری که صاحب اوثق هم جلد 6 صفحه 141 فرمودن صدق خبری. الثالث من جهت کون اون قول صادقاً فی الواقع او کاذباً فی الواقع و هذا معنا حجیت خبر المسلم لغیره، فمعنا حجیت خبره صدقه. وقتی میگیم حجیت دارد خبر مسلم یعنی صادق است، مطابق با واقع است. و ظاهر عدم الدلیل على وجوب الحم على الصحيح بهذا المعنى، دلیلی نداریم. و ظاهر عدم الخلاف فی ذلك، ظاهر آن است که خلافی هم در این عدم هم بر صحیح به هذا المعنى وجود ندارد. متفق علیه اذ لم یقل احد به حجیت کل خبره که صدر من مسلم. شما تا الان شنیده بودید هر خبری که هر مسلمانی میداد، مسلمان اهم از شیعه است ها و اهم از ثقه است ها، صرف مسلم بودن هر خبری که او میداد مطابقت با واقعش و یعنی حجیت داشته باشد. شما اینو قبول که یه چنین سیده‌ای در بین عقلا وجود دارد؟ اذ لم یقل احد به حجیت کل خبر که صدر من مسلم ولا دلیل، دلیلی هم نداریم که یفی به عمومهی علی، که وفا کند به عمومیتش، به عمومیت اون دلیل علیه، علا این حجیت کل خبر که صدر من مسلم. ما یه چنین دلیلی نداریم. اگر کسی میگفت یه چنین دلیلی داریم، از توش به دست میاد که هر خبری که هر مسلمی بدد حجیت دارد، البته باید یه جایی رو استثناء کنه، خرج ما خرج داشته باشد. چرا؟ چون تو بعضی از جاها مثل باب شهادت خبر عدلین میخواییم، تو بعضی از جاها چهارتا عدل میخواییم، تو بعضی از جاها مثل راوی که یک روایتی رو بیان میکنه. یادتونه در الموجز اصول فقه آدرس میدادیم از معالم، قوانین، فصول، مرحوم صاحب هدایت المسترشدین و از کتابای درایه که برای اینکه خبر یک راوی حجت بشود چه شروطی رو باید داشته باشد. صرف مسلم بودن کفایت نمی کند. اونایی که قبول میکنن این دلیل رو، خب یه چنین اخراجایی هم باید داشته باشن. ولا دلیل که یفی به عموم اون دلیل علا حجیت کل خبر که صدرم مسلمه حتی نرتکبه، حتی قایت است برای این که اگر دلیلی باشد، برای منفیس نه برای نفی، حتی نرتکبه دعوا خروج ما خرجه به دلیل، مثل باب شهادات، مثل باب اخبار روایات و مثل باب خدمت شما حدسیات. تو خود شیخ انصاری الان پایین همین صفحه میفرما، مرحوم شیخ انصاری میفرماد عده‌ای توهم زدن، چون شیخ انصاری فرمود هیچ دلیلی نداری، عده‌ای توهم زدن. چی؟ دلیل عام داریم، دلیل خاص هم داریم، هم دلیل عام داریم بر حجیت کل خبرن که صدرم مسلمه، هم دلیل خاص داریم. کدوم دلیل عام؟ دلیل عام میگه همون روایاتی که صفحه 346-347 خوندیم، از اونا به دست میاد ز امر اخیک علا احسن. ام یه تعبیر عام نیست، هم قول را میگیرد هم فعل را میگیرد، هر دوتاش رو میگیره. بر احسن بذار، حمله بر احسن یعنی چی؟ یعنی بگو مطابق با واقع است، لذا بگو قوله او مطابق با واقع است، به دست میاد. یا روایاتی که میگفتش تصدیق مؤمن